سلام دوستان، به جلسه نهم دوره 12 روزه خوش اومدید. میخوام در مورد هوش، تقویت هوش، تست های هوش و انواع هوش در کودکان و بزرگسالان صحبت کنم باهاتون. مرتضی پاشاپور هستم و با قسمت نهم دوره در خدمت شما خواهم بود. خیلیاتون سوال میپرسید از کجا بدونم هوش فرزندم چقدره؟ IQش چنده؟ آیا میتونم هوشش رو افزایش بدم؟ کدوم تست هوش بهتره؟ یا اینکه برای افزایش هوشش، سنجش هوشش کلا من چه کارهایی باید انجام بدم؟ دوستان عزیز، قبل از این که ما در مورد افزایش هوش، تست هوش بیایم یک مطالبی رو با هم دیگه بخونیم، میخوام در مورد هوش صحبت کنم. کلا هوش چیه و چطوری اصلا هوش رو میسنجن، هوش چه کمکی به ما میکنه، در مورد اینها میخوایم صحبت کنیم. ببینید، هوش یک فرایند ذهنیه که توی مغز ما اتفاق میفته، یک پردازشیه که توی ذهن ما اتفاق میفته که اطلاعاتی که بهش داده میشه رو پردازش میکنه. هوش یک تواناییه که مجموعی از استعدادها رو شامل میشه. توانایی یادگیری از تجربه ها. کسایی که باهوشند راحت تر یاد میگیرن از تجربه هاشون. کسایی که هوش بالایی دارند میتونن با محیطشون برخورد کارآمدی داشته باشن، با افراد پیرامونشون برخورد خوبی داشته باشن، بتونن با اونها تعامل بگیرن. ببینید، هوش یک عملکردی هست، یک پردازشی هست وابسته به مغز. مغز یه اندامیه که به واسطه تحریکات ذهنی پیشرفت میکنه. یعنی ما مغز رو یک توپی در نظر بگیریم که هر اتفاقی توی زندگی ما میفته یک سیمکشی اونجا انجام میشه، یک نورونی شکل میگیره. مغز هر لحظه نورون داره تولید میکنه با توجه به شرایط جدید، و این نورون ها هر چقدر بیشتر میشن ما رشد مغزیمون شکل میگیره. این سیمکشی ها هر چقدر بیشتر بشن رشد مغزی شکل میگیره. و هوش هایی که در ادامه صحبت خواهیم کرد در موردش، یکی پس از دیگری تحریک میشن، فعال میشن. مگه چند نوع هوش داریم؟ در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. در مورد مقدار هوش در آدم ها متفاوته که به خیلی چیزا وابسته است. عوامل فیزیولوژیک، وراثت، یادگیری، خانواده، محیط، به همه اینها وابسته است. خب هوش به چه درد ما میخوره؟ ما با استفاده از هوش میتونیم در برابر دیگران و محیط رفتار مناسب از خودمون بروز بدیم، مسائل زندگیمون رو حل و فصلش کنیم، محصولات ارزشمند تولید کنیم. خب روانشناسان در مورد هوش چی میگن؟ بعضیا میگن هوش سازگاری با محیطه، بعضیا میگن تفکر انتزاعیه، یعنی کسی که بتونه تحقیق کنه، شناخت کنه، شناخت به دست بیاره، با استعاره و مقایسه نتیجه گیری کنه. بعضیا میگن هوش یک تواناییه و استعداد برای یادگیری. بعضیا میگن که هوش به کارگیری تواناییه برای رسیدن به هدفی در زندگی و کسب کار. خب همه این تعریف ها در جایی میتونه درست باشه و ما میتونیم از همه اینها بهره بگیریم. حالا ما با تعریفش کاری نداریم، چون تعریفش هیچ مشکلی از ما حل نخواهد کرد. اما باید بدونیم که چند نوع هوش وجود داره، فرزند ما کدوم نوع هوش رو داره، آیا هوش خوبی داره یا هوش ضعیفی داره و چیکار باید بکنیم. قبل از اینکه در مورد اینها صحبت کنیم، باید در مورد تاریخچه هوش یکم بدونیم. وقتی میگن IQ، وقتی میگن EQ، وقتی میگن هوش‌های هشت‌گانه، اینا چیه؟ ببینید، اولین تحقیقات علمی در مورد هوش که مطرح شد در سال 1902 بود که آلفرد بینه در فرانسه این تحقیق رو شروع کرد. وزارت آموزش پرورش فرانسه بهش گفت که آقا یه راهی پیدا کن ما این کمهوش ها رو بسنجیم، بدونیم که کیا موفق نمیشن، اینایی که دیگه مثلا مدارس زیاد روشون فشار نیارن، اینا برن سراغ یه کار دیگه. یعنی میخواستن کسایی که هوش پایینی دارند رو بشناسند. یعنی اولی که این آزمون طراحی شد برای کسایی بود که کم هوش بودن، میخواستن کم هوش ها رو بشناسن. اما خب بعدها اومد آپدیت شد و به روز رسانی شد و اینها، الان داره به همه استفاده میشه. اون موقع میخواستن مشکل دارها رو پیدا کنند، که این تست همون IQ شد که سن عقلی رو پیدا میکردند، تقسیم بر سن تقویمی میکردند، ضرب در صدش میکردند، میگفتن که IQ فرد مثلا 80 در اومد، IQ فرد 100 در اومد، IQ فرد 120 در اومد. خب این همون IQه. گفتن که اومدن نتیجه گیری کردن کسایی که این آزمون رو نمره کمی بگیرن، ضعیف باشن، موفق نمیشن، هوش پایینی دارن. بعد یهو دیدن که یه تعداد افراد هستن که نمره هوشی IQشون پایین میاد اما اینا موفق هم میشن. گفتن پس احتمالاً یه نوع هوش دیگه وجود داره، و اومدن رسیدن به هوش هیجانی یا همون EQ. این کارتون EQ سان یادتونه؟ یک فردی که مشکلات رو حل میکرد. یعنی دیدن که کسایی که IQ بالایی دارن ممکنه کسی نتونن مشکل حل کنن، اما هوش هیجانی یعنی کسی که EQ بالایی داره میدونه که در کجا، چه موقعیتی، چه زمانی، چه حرفی بزنه، چه کاری انجام بده. یعنی هوش زندگی هم بهش میگن، یعنی هوشی که به ما کمک میکنه در زندگیمون موفق باشیم. اما هوش هیجانی، تستی که ما بگیم که تستی که دقیق هوش هیجانی فرد رو میگه نداره. هوش هیجانی چطور سنجیده میشه؟ با استفاده از شناخت فرد سنجیده میشه. یه مدت گذشت، تحقیقات مختلف انجام شد تا اینکه 80 سال بعد از این آقای بینه، آقای گاردنر اومد گفت که ما یک نوع هوش نداریم، ما چند نوع هوش داریم. افراد ممکنه که هوش‌های مختلفی داشته باشن، هوش‌های افراد با هم متفاوته. بعضیا ممکنه که خوب صحبت کنن، این هوش صحبت کردن داره. بعضیا ممکنه که خوب معما حل کنن، این هوش معما داره. بعضیا ممکنه که خوب با افراد مختلف رابطه برقرار کنن، این هوش اجتماعی داره. بعضیا ممکنه که تو طبیعت لذت ببرن، این هوش طبیعت داره. خب اومد اینها رو در 8 دسته دستبندی کرد که این هوش ها اسماشون رو شاید شنیده باشید: هوش های کلامی زبانی، هوش ریاضی منطقی، هوش تصویری، هوش جنبشی حرکتی، هوش موسیقیایی، هوش بین فردی، هوش فراشناخت، هوش طبیعت‌گرا. بعضی هم میگن 9 تا، مثلا هوش هستی‌گرا رو هم میان بهش اضافه میکنن، اما فعلا به صورت علمی در اون دسته‌بندی وارد نشده. و اینهایی که آقای گاردنر مطرح کرد، اومدن ببینن که خب افراد ممکنه که پس هوش‌های مختلفی داشته باشن، ما اینها رو چطور بسنجیم؟ با شناخت، نه با تست. ببینید شما اگر میخواید یک فرد رو بشناسید، اگر از اون تست بگیرید، چرا تست جواب نمیده؟ چون مثلا از من میپرسی آیا ورزش رو دوست داری؟ آیا توانایی ورزش داری؟ میگم آره. بعد شما میزنید آره، بعد میگی که خب این هوش حرکتی جنبشی بالایی داره، در حالی که من اون خودآگاهی رو ندارم. گاهی اوقات من نمیدونم که واقعا من چه ضعفی، چه نقطه قوتی، چه ضعفی دارم. یا مثلا از شما میپرسن که آیا فرزندت توانایی موسیقی داره؟ میگی آره یا میگی نه. بعد بر اساس این بهت جواب میدن، یه تستی و علامت میزنی، بر اساس این بهت جواب میدن. اما من میگم نتیجه غلطه. چرا؟ چون من جلسات قبلی شما رو تست کردم، شما مشاهده کردم بلد نیستید، پس اشتباه میکنید که به تست هایی که در مورد هوش هست برای فرزندتون جواب میدید یا برای خودتون جواب میدید. چرا؟ چون مشاهده کردم بلد نیستید. یه فردی باید این کار رو انجام بده که مشاهده کردن بلد باشه. شما خودتون نمیتونید. یک فردی که بتونه فرزندتون رو مشاهده کنه و بر اساس مشاهداتش اون تست رو علامت بزنه. پس کدوم نوع تست هوش برای فهمیدن هوش فرزندمون خوبه؟ بهترین روش شناخت اینه که فرزندتون تجربه کنه کارهایی انجام بده زیر نظر یک فرد متخصص باشه که هوش‌هاشو بشناسه. خیلی از شماها خودتون رو نمیشناسید، چه برسه به فرزندتون. من توی این دوره خودتون اومدید گفتید ما خودمون نمیدونستیم اصلا چی خوشحالمون میکنه، خودمون خیلی خودمون رو شناختیم، به خودمون خیلی توجه کردیم، همون هوش فراشناخت میشه که کمک میکنه فرد در مورد دانسته ها، داشته ها و نداشته های خودش فکر کنه. من تو این دوره به شما کمک کردم که در مورد داشته ها و نداشته هاتون فکر کنید، خودتون رو بیشتر بشناسید. بعضی از اشتباهات هم توی این هوش های هشتگانه هست. مثلا خیلی ها میگن که پسر ما خوب فوتبال بازی میکنه بس هوش حرکتی جنبشی بالایی داره. نه خیلی اینطوری نیست. بعضی ها میگن فرزند من خیلی خوب صحبت میکنه، خیلی پر حرفه، قشنگ فقط صحبت میکنه صبح تا شب، پس این هوش کلامی زبانی بالایی داره. نه خیلی اینطوری نیست. ممکنه که یک نفر اصلا صحبت نکنه ولی هوش کلامی بالا باشه، برای نویسنده بشه، اصلا صحبت کردن رو شاید دوست نداره، نوشتنش بهتر از کلامشه. خب و ممکنه که یک نفر جراح بشه، اصلا فوتبالیست نشه، اما هوش حرکتی جنبشیه بالایی داشته باشه. خب از کجا بدونیم فرزندمون کدوم ها رو داره کدوم ها رو نداره؟ مشاهده، مشاهده، مشاهده. باید مشاهده دقیق بکنیم، فعالیت هایی رو براش پیش بیاریم، فعالیت هایی رو جلو پاش بذاریم، اینها رو مشاهده کنیم. من و همکارانم توی مهد مهارت داریم همین کار رو میکنیم. حدود 2 ساله ما داریم برای هوش های هشتگانه بچه ها بازی طراحی میکنیم. برای هوش ها در شرایط مختلف، مثلا هوش حرکت جنبشی 4 ساله ها رو چطور بسنجیم، 5 ساله ها رو چطور بسنجیم، داریم برای اینها بازی طراحی میکنیم و چکلیست هایی می نویسیم که بچه ها اگر این کار رو کردن، این کار رو کردن، این چکلیست رو علامت بزنیم. یعنی باید وقت گذاشته بشه. این بحث هوش پیدا کردنه زود پز نداره که بگی یه تستی بدی بعد مثلا یک فرزندی که 5-6 سال وقت گذاشتی بزرگش کردی میگی توی یه روز بهت بگن که کم هوشه یا باهوشه. اشتباه میکنی. این بعد اینکه بهت گفتن چیکار میکنی؟ یا افسرده میشی که فرزند من خیلی کمهوشه، یا غرور کاذب به دست میاری که فرزند من باهوشه. ببین باید وقت بگذاری برای فرزندت لحظه به لحظه و اینطوری راحت نگیر خب من تست دادم و این هوش بالایی داره. ببین این تستی که دادی تست خوبه، خب اما تست رو باید کسی از فرزندتون بگیره که این متخصص باشه و اون متخصص باید فرزندتون رو بشناسه. یعنی وارد یک دفتری میشید و میگید ازم تست بگی برم، خب بدون اینکه فرزندتون رو بشناسه، بدون اینکه با فرزندتون رابطه برقرار کنه، چند تا سوال میپرسه، شما یا فرزندتون جواب میدید و بر اساس اونها میگه، در حالی که نه شما فرزند رو خوب میشناسید نه خودش خودش رو میشناسه، پس این تست غلط جوابش. دوستان عزیز باید به چالش بکشیم فرزندمون رو. برای هر هوش باید بازی های مختلفی انجام داده بشه متناسب با هر سن و این هاست که به ما کمک خواهد کرد، این هاست که به ما کمک خواهد کرد مفرزندمون رو بیشتر بشناسیم. کلاس های ما میدونید بازی محوره، جزوه نداره، تست نداره. این بازی ها رو وقتی فرزند شما انجام میده مربی داره چکلیست رو علامت میزه. مربی باید مشاهده گری بلد باشه. ما حدود 2-3 ماه با مربی همون فقط مشاهده کردن رو کار میکنیم. شاید خیلی ها بگن خب مشاهده است دیگه، دیدن رو داریم تمرین میکنیم. بله، اگر فرزند دستش رو ورد بالا چه ویژگی داره، دستش پایین بود چه ویژگی داره، اگه نگاه کرد نگاه نکرد، سوال آسون بود چه عکس العملی از خودش نشون میده، سوال اگه سخت بود چه عکس العملی نشون میده، اگر چند نفر بهش خندیدن چه کار میکنه، اگر نخندیدن چه کار میکنه. ببینید ذهن ما، ذهن همه بچه ها همه انواع هوش رو داره. بعضی ها رو ما تحقیقشون کردیم فعال شدن بعضی فعال نشدن، اون نورون‌ها شکل نگرفته. فرض کنید که توی ذهنتون یه دایره رو فرض کنید، مغزتونه، و این 8 تا آیفون داره، 8 تا آیفون، آیفون از این آیفون زنگ داره ها، آیفون گوشی نمیگم، خب آیفون داره، هر کدوم از این آیفون ها رو بزنی یکی از هوش ها میاد بیرون میگه بله بفرمایید با من کاری داشتید، اما اگه درشون رو نزنید نمیان بیرون. اگر فرزندت در محیط موسیقی باشه مثل همایون شجریان که باباش شجریان بود و محمد رضا شجریان بود و نمیدونم مشکاتیان مهمونشون بود و فلانی تو خونهشون رفت آمد داشتند، چون هوش موسیقیایی اون اگر از بچگی تقویت نشه باید شک کرد، چون در محیطی بزرگ شده که هی آیفون موسیقی زده شده تو خونهشون تو ذهنش، و خب یعنی کسایی که اون تو خونهشون موسیقی نیست موسیقیدان نمیشن، چرا میشن، اونها باید شرایطش فراهم بشه ببریم تو اون فضا. بعد یکی که بیشتر فعالیت ورزشی انجام بده اون آیفون حرکتی جنبشیه هی تکون داده میشه، بعد آیفون های دیگه هم همینطور معما حل کنه اون قسمت هوش ریاضی منطقی بیشتر فعال میشه. تو بچه های ما توی مدارسمون هوش ریاضی منطقی بیشتر کار میشه، چون بیشتر تست و حفظیات و این هاست، فقط یکی از هوش هشتگانه رو ما داریم هوش کار میکنیم. پس این رو فهمیدیم که همه آدم ها همه انواع هوش رو دارند، اما بعضی ها قوی تر بعضی ها ضعیف تر، بعضی ها هوش رو غالب بهشون میگیم، بعضی ها هوشی که نیاز به تلاش بیشتر دارن. ما در مهد مواد همین کار رو داریم میکنیم، قلقلک میدیم هوش موسیقی ها رو، قلقلک میدیم یکم فعال بشه، هوش حرکتی جنبشی رو قلقلک میدیم، هوش ریاضی منطقی، هوش طبیعت‌گرا، به هر کدوم تمرین هایی میدیم به بچه ببینیم که کدوم یک از اینا واکنش نشون میده، کدومش چقدر واکنش نشون میده. خب تا چند سالگی میشه هوش رو شناخت؟ از چند سالگی شروع کنم؟ خیلی از والدین توی این تمرین هایی که ما بهتون میدیم معمولا میاد میگه که مثلا فرزند من 4 ساله است شروع کنم، فرزند من 2 ساله است چیکار کنم، فرزند من 6 ساله است چیکار کنم، 14 ساله است آیا تاثیر داره. ببینید ما در هر سنی، این نکته رو یادداشت کنید، ما در هر سنی از عمر فرزندم باید یک کار خاصی بکنیم. اینو بهش میگن روند رشد. روند رشد رو ما باید بدونیم در چه سنی چه کاری باید انجام بدیم. اما اگر اون سنش بگذره که من فکر کنم تفاصیل قبلی هم گفتم، مثلا فرزندتون باید قبل از راه رفتن 4 دست و پا رفته باشد، اگر فرزندتون 4 دست و پا راه نرفت و به 7 سالگی رسید، ما باید بازی های 4 دست و پا رفتن رو باهاش انجام بدیم، چون اگر این کار رو نکنیم به نوعی از اختلال یادگیری تبدیل خواهد شد که بهش میگن هماهنگی بین دو نیم کره، عدم هماهنگی بین دو نیم کره. یعنی فرزند ما یه روند رشدی داره، باید این روند رشد طی بشه و ما باید آگاه باشیم که در یک سالگی چیکار بکنیم، در 2 سالگی چیکار بکنیم، در 5 سالگی، در 6 سالگی. اگر یه کاری انجام ندادیم نمیگیم که خب دیگه این 7 ساله شده تمام شده، نه، باید برگردیم جبران کنیم. شاید همشو نتونیم، هر چقدر سریع تر باشه به زمانش باشه به موقعش باشه راحت تره، اما اگر هم زمانش گذشت تلاشمون رو میکنیم که 10% 20% این قضیه رو بهترش کنیم، هر چه زودتر به موقع تر بهتره، بعدش سخت میشه. خب بعد از اینکه ما این هوش‌های بچه‌ها رو شناختیم چیکار میکنیم؟ ما وظیفه‌مون چیه؟ پس اولین وظیفه‌مون اینه که پیدا کردن هوش غالب بچه‌ها، بعدش استفاده از آن در مسیر رشد استعداد. یعنی خیلی ها میگن هوش غالب فرزندش رو پیدا میکنن، استعدادش رو پیدا میکنن، اما دیگه بعدش دیگه میگن خب استعدادش پیدا شد دیگه. نه، کار ما از اینجا به بعد شروع میشه، پیدا کردن مرحله اول است. بعد اینکه پیدا کردیم هوش های ضعیف و هوش های غالب رو، اینها رو به کمک هم باید باور کنیم، باید به اون رشد همه جانبه کمک کنیم. دوستان عزیز، یه سوال پرتکرار که خیلی هاتون میپرسید، من دوباره این رو تاکید کنم، کدوم تست بهتره؟ تستی که عملکرد محور باشد، سوال نباشد. چرا؟ چون مشاهده بلد نیستیم، اشتباه جواب میدیم و این جواب اشتباه مسیر زندگی فرزند ما رو تعیین میکنه. خیلی هاتون تو این بحث سه روزه ای که من تمرین بهتون داده بودم که مشاهده کنید بنویسید، خیلی هاتون اومدید گفتید که چی رو مشاهده کنم، چطور بنویسم، چیکار کنم، بگم نگم فلان. حق داشتید، من میدونستم بلد نیستید، میخواستم فقط به خودتون رو به چالش بکشید که یکم دقتتون رو بیشتر کنید. در ادامه هم تمرین‌های دیگه‌ای بهتون خواهیم داد. و اما جنبندی این جلسه، تمرین این جلسه اینه که مجدداً سن فرزندت رو به پشتیبان بفرست و بگو که تا الان، تا کنون برای هوش و استعدادش چه کارهایی کردی؟ مثلا بگو که من برای هوشش این بازی ها رو انجام دادم، یا من برای هوشش هیچ کاری نکردم، برای هوشش تست گرفتم، کدوم تست رو گرفتم، چه نتیجه ای داشته. خب پس سن فرزندت مثلا می نویسی که 6 ساله است، من این کار رو برش کردم، برای هوش و استعدادش. تمرین این جلسه همون اینه. دوستان سه تا ویس دیگه، سه تا جلسه دیگه باقی مونده. این سه تا جلسه مسیر شما رو مشخص خواهد کرد. بهتون تبریک میگم تا اینجا اومدید. تمرین هامون داره فشرده تر میشه، درس هامون داره بیشتر میشه. امیدوارم که دووم بیارید، امیدوارم که براتون مفید باشه. شاد باشید و خدا نگهدارتون.